بله برعکس شده
دیگه،
متاسفانه دور زمونه عوض شده دیگه. اما خب زیادی هم نمیشه به دل بچه ها را آمد، چون هم لوس میشن هم لجباز.
آره دیگه راست میگی مینا جون، نمونهش سامیار ما. فکرشو بکنی سر یه لباس پوشیدن چطور این همه آدمو معطل خودش کرده.
اونم خوب فهمیده که میتونه حرفشو به کرسی بنشونه، دیده مامانش اینا عجله دارن از این فرصت استفاده کرده.
آره درسته، گمونم آخرش مجبور میشیم منو بهرام زودتر بریم.
نه حالا من یه پیشنهادی دارم.
بله.
شما که تا الان صبر کردین، یکم دیگه صبر کنید ان شاءالله پیداشون میشه.
خب آره.
عجله نکنین. هر مادری رگ خواب بچه‌شو میدونه. مطمئن باش بالاخره یه راهی برای راضی کردنش پیدا میکنه.
امیدوارم، هرچند چشمم آب نمیخوره.
قصه نخور. حالا اگه نیومد ما خودمون میریم.
بله دیگه که بله. حالا که فعلا دور هم هستیم، دور هم نشستیم، من برم چای تازه دم بیارم بخورم کیف کنیم.
کمک نمیخوام.
نه نه عزیزم،
عزیزم.
کاری
سلام میامنم
همیشه موزنی ببخش رو خدا.
باشه چشم، باشه
دستتون درد نکنه.
خب بس ببینم این چایی که دم کشیده در چه حاله. بس ببینم آها آه به به عجب عصی همونم دیگه دم کشیده. بس قبل از اینکه چای بریزم بشینم اینجا سلام علیکی با همسایه‌ام بخونم دیگه. ساعتم آره دیگه 10:39 است اومدن. خب همسایه های عزیز سلام، روزتون بخیر. امیدوارم هفته ای سرشار از خیر و برکت و شادکامی در انتظارتون باشه. امروز شنبه است دیگه، اول هفته، امیدوارم خوب شروع کرده باشین روزتون رو و با خوبی و خوشی هم به انتها برسونید. حالا احوالتون چطوره؟ همه چیز بر وفق مراد هست؟ الهی که چرخ زندگیتون اونطور که شما میخواییم به چرخه. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. میگم حتی متوجه شدین که شیما جون آقا بهرام خونه ما هستن. اینا ظاهرا میخواستن برن خونه مادر شیما جون، اما هنوز منتظرن که خواهر شیما بیاد پیششون. قرار بوده نیم ساعت پیش بیاد، ولی به خاطر لجبازی پسرش خونه موندن و قراردشون عقب افتاده. سامیار پسر خواهر شیما جون 4 سالشه، گویا مدتیه که بچه لجبازی شده و سر هر چیزی بهانه میگیره و پدر مادرش رو خلاصه اذیت میکنه. شیما میگه خواهرم اینو کلافه شدن، مدام با این بچه درگیرن. سامیار اونقدر سر هر چیزی لجبازی میکنه که متاسفانه کار به بحث و ناراحتی میکشه. هر کاری هم میکنن اوضاع بهتر که نمیشه، هیچ بدتر هم میشه. حالا همه اینا رو گفتم که نظر شما همسایه‌ای نازنین رو بدونم. نظر شما چیه؟ شما هم همچین تجربه‌ای دارین یا نه؟ تجربه برخورد با فرزند لجباز رو عرض میکنم و اگه همچین تجربه دارین به ما بگین که به نظر شما بهترین و مناسبترین رفتار با یه فرزند لجباز چیه. لطفا با ما در تماس باشین، نظرها و تجربیات خودتون رو با ما در میون بذارین. خوشحال میشین به شیما جون و خواهرش هم میتونین کمک بکنین. 2265-2876 شماره خونه زندگیست. امروز که اول هفته است خیلی دلم میخواد بیشتر صدای شما رو بشنوم که انرژی بگیرم برای اول هفته. و اگر دلتون میخواد پیامک ارسال کنین 3102 منتظره. راستی صفحه مجازی خونه زندگی که فراموش نمیشه، بریم با آدرس خونه نقطه زندگی.
چون کاری داری بگو کمکت کنم.
نه عزیزم نه، کار خاصی نیست.
عزیزم
برای نهار کتله درست بح بح. کنم.
چقدرم عالی،
تشریف داشته باشین.
خوربونه برای
ما
که باید بریم.
چند تا سیب زمینی گذاشتم بپرزه، بعد دیگه بقیه کارو شاید
خلاصه. اگه کاری داری هست
ممنونم،
قربونه.
دستی از خواهره چه خبر؟
والا فعلا که خبری نیست، گفتش که را بیفتن خبر میده.
خیلی خب، حتما هنوز با بچهش درگیره دیگه.
آره دیگه، منم دلم شور میزنه، میخوام برم کمک مامان. دو روز کمرش درد میکنه، نمیتونه زیاد سر خواب بمونه.
چرا خدا بد نده؟
والا مدتی کمرش مشکل داره، باید بیشتر استراحت کنه، ولی خب نمیشه که، همیشه یه کاری پیش میاد.
آره میدونم، همینه دیگه. امروز مهمون داشتی؟
آره، یکی از خاله های مامان با شوهرش و دخترش و دامادش از شهرستان میان خونه مامان اینا.
بری به سلامتی، چشمتون روشن.
ممنون، دلتون روشن. مامانم بنده خدا حسابی دست تنها بود. گفتم من زودتر برم، حداقل ناهار رو من درست کنم.
آخه
شوهره گفته بود برای سامیارم یه چیزی درست کنم، خلاصه که دیگه کلی باید برم اونجا آشپزی کنم.
مگه سامیار از غذای خودتون نمیخوره؟
نه بابا، یه بچه بد غذاییه که دومی نداره.
آخ
از هر غذایی مینا جون یه ایرادی میگیره.
ای با.
فقط ماکارونی و کشک بادمجون میخوره.
وا آخه مگه میشه فقط این دو تا غذا رو بخوره؟
نه نمیشه، ولی نمیخوره دیگه.
ای بابا.
بعضی وقتا شوهره میگه من موندم این بچه چطوری اینقدر فعالیت میکنه، چون اصلا هیچی نمیخوره.
البته هیچی که نمیشه، حتما از صبح تا شب یه چیزایی میخوره. به خواهرت بگو یه روز از صبح تا شب هر چی که این بچه خورد رو کاغذ بنویسه. حتی مثلا یه دونه شکلات هم اگه خورد بنویسه، اون وقت شب لیستشو چک کنه میبینه بچه‌ش چه چیزایی خورده، اون قدر هم گرسنه نمونده. بله
آخه مینا جون، حله حوله خوردن که فایده نداره، باید غذا بخوره، جای غذا رو نمیگیره که.
میفهمم، ولی
شکم پر کنه.
یه متاسفانه بچه‌ها تو این سن اینجوریان. فرزادم بچگیش همینطوری بود. فقط دنبال بازیگوشی بود.
عزیزم.
اصلا سر وقت و درست غذا نمیخورد.
آخه
خب منم از ترس اینکه این بچه گرسنه نمونه، همیشه با یه بشقاب غذا همینجوری دنبالش بودم، از این ور به اون ور، از این ور به اون ور. اونم بدتر نمیخورد.
عزیزم
یه بار خواهرم گفتش که چیزه ببین اصلا دست و دلت بذار یکم صبر کن، خودش که گرسنه‌اش بشه میاد میخوره.
راست گفته.
آره اولش راستش برام خیلی سخت بود، خیلی، ولی وقتی دیدم که این کار نتیجه میده دیگه اصلا سر غذا باش بحث نکردم.
راحت شدی؟
آره، میذاشتم خودش گرسنه‌اش بشه، خودش بیاد بهم بگه که من غذا میخوام.
چه خوب که این کارتون جواب داده.
آره
سامیار که اونقدر شیطون لجبازه، گمون نکنم اگه گرسنه‌شم بشه باز غذا بخوره.
بابا مطمئن باش میخوره، خیالت راحت، هیچ بچه‌ای گرسنه نمیمونه. مگه میشه وقتی
که جون نگم هممون خلاصه گذاشته سر کار جانم برام.
نه به اون وقت که اینقدر عجله داشتی بری، نه به الان که با مینا خانم نشستی تو آشپزخونه گل میگی و گل میشنوی.
میگی چی کار کنم آقا بهرام، مجبورم منتظر بمونم دیگه. اتفاقا داشتیم درباره سامیار حرف
میزنیم. پس هنوز بحث این آقا سامیاره؟
بله داشتم از بدغذاییش میگفتم.
ای بابا، مگه بچه بدغذا هم هست؟
بله متاسفانه، نه گوش میخوره، نه میوه میخوره، نه اصلا درست حسابی کلن قضا میخوره.
آده.
فقط دنبال بازی و شیطنتشه.
البته اشکالی نداره اونجوری ها، اشکالی که داره بچه این کارا رو میکنه، ولی نگران نباشید درست میشه.
خدا کنه
بچه‌ها همشون همینطورن. بچه
شما تجربه دارید؟
اگه این کارا رو نمیکردن که بهشون نمیگفتن بچه، میگفتن آدم بزرگ.
منم همینی میگم دیگه، به نظر منم این کارا همش اقتضای سن بچه.
بله
بله، ولی من شنیدم ذائقه رو باید تربیت کرد، بگه بچه عادت میکنه کنم بعد غذا میمونه دیگه.
راست میگی، به نظر میتونم با یه مشاور یا متخصص تغذیه صحبت بکنن، حتما راهنماییشو میکنن.
تو فکرش هستن، باید این کار حتما انجام بدن.
البته من یه چیزی بگم، من
بله.
فکر میکنم بله. که این بدغذایی هم میتونه مرتبط با لجبازی و جلب توجه باشه.
آره دقیقا همینطوره، به نظر منم به هم ربط دارن.
پس با این وضع ما اول باید لجبازی بچه رو برطرف بکنیم، باید رو قضیه کار بکنیم. اگه اون درست بشه وضعیت غذا خوردنش هم احتمالا درست میشه دیگه.
آره احتمالا،
انشالله که برطرف بشه. شما و مادر پدرش هم از نگرانی در میاد.
بله
من الان چای
بلند شدیم.
نه بابا الان میریزم، الان میریزم.
خب منم سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما همسایه های عزیز و نازنین. ببخشید گرم گفتگو با آقا بهرام عزیز بودم. هفته یه بار حداقل میبینیم آقا بهرام، افتخار میدی بیاید خونه زندگی.
نخواهش میکنم،
اینه که وقتی میبینیم سعی میکنیم دیگه ما گرم صحبت میشیم، اصلا یادمون میره
همیشه خونه زندگی شما هستیم.
خواهش میکنم این حرفا چیه. در صورت امیدوارم که هر جا هستین حال دلتون خوب باشه. همسایه های عزیز خیلی هم خوش اومدین به خونه زندگی خودتون. اومدم بهتون اطلاع بدم که ما امروز باز به درخواست شما همسایه های عزیزین که میگم درخواست، چون اصلا این بخش درمانگاه مهر مختص شما همسایه هاست، شما این که تعیین میکنید ما هر روز در مورد چه مسئله‌ای صحبت بکنیم با توجه به پیام هایی که برای ما ارسال میکنید. پیام ها رو داشتم مرور میکردم، چه پیام هایی که تو صفحمون گذاشتین، چه هر از گاهی پیام هایی که در طول خونه زندگی برای ما ارسال میکنین. خیلی از پدر مادرای عزیز نگران تغذیه بچه‌هاشون بودن، حالا به ویژه بچه‌هایی که بین 5 تا 10 سال سنشونه و یه مقدار بیش از اندازه شاید سعی میکنن حله حوله خوری کنن، یعنی اونقدر که مادر غذای سالم تهیه میکنه بچه نمیخوره، به جاش حله حوله داره مصرف میکنه. گفته بودیم که واقعا چه منابع غذایی ما برای بچه‌هامون بتونیم تامین بکنیم که سلامتشون تامین بشه، به خطر نیفته. خیلی هم موضوع مهمی، اصلا بحث تغذیه هم میشه بحث بسیار مهمی بوده. الان میخواییم به این قضیه بپردازیم. اگر سوالی در مورد بحث تغذیه بچه‌ها دارین، خواهش میکنم همین الان سوالات خودتون رو چه پیامکی چه تلفنی بفرستین که با کارشناسمون که گفتگو میکنم بتونیم سوالات شما همسایه های عزیز رو هم مطرح کنیم. 3102-2265-2876
درمانگاه مهر. درمانگاه مهر به منظور ارائه خدمات درمانی و مراقبتی تخصصی با حضور اساتید دانشگاه آغاز به کار نمود. جهت ویزیت در درمانگاه مهر با ما تماس بگیرید. اختلالات روانپزشکی عدد 1، بیماری های جسمی عدد 2. شماره تلفن 220-219-54، شماره پیامک 30102. خونه زندگی، رادیو سلامت.
خب ممنونم، خدا رو شکر ارتباطمون برقرار شد با کارشناس عزیزمون جناب آقای دکتر علی میلانی، دکترای تغذیه که خیلی هم تو خونه زندگی بارها مزاحمشون شدیم. آقای دکتر میلانی عزیز سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
مخلصم، باعث خوشحالی ماست. شما چطورین؟ خوبی؟
بسیار ممنون
از شما. بعد موقع مزاحم نشدم آقای دکتر.
استفاده
می‌کنم. شما.
ممنون.
آقای دکتر، خیلی از همسایه‌های ما به ویژه مادران عزیز که خیلی دغدغه دارن، خیلی نگران بحث تغذیه بچه‌هاشون هستن، خواسته بودن که ما یه روز اختصاص بدیم به منابع غذایی که حالا میتونه مناسب بچه‌های بین سن 5 تا 10 سال باشه. اونایی که حالا خیلی دارن حله حوله مصرف میکنن، بچن و یه طبیعی هم هست. این شد که ما مزاحم شما شدیم، از زبان شما به عنوان یک کارشناس متخصص بدونیم که چیکار باید بکنیم، چه منابع غذایی میتونه مفید باشه برای بچه در این سن. و حالا در ادامه من چند تا از سوالات همسایه‌ها رو اگه فرصت باشه حتما میپرسم.
بله، خدمتتون عرض کنم که همونطور که ممکنه خیلی از عزیزان شنونده با این موضوع درگیر باشن که شاید بهترین منابع غذایی رو هم سعی میکنن تهیه بکنن، بهترین غذا رو با بهترین شیوه در منزل بپزن، ما انتها میبینن که فرزندشون اون رو دوست نداره یا فست‌فود رو دوست داره یا حلاوه‌دار رو دوست داره که رغبتی برای خوردنش نشان نمیده. بنابراین قبل از اینکه ما وارد این بشیم که چه منابع غذایی ممکنه برای این عزیزان مناسب باشه، باید ریشه های رفتاری این مسئله رو برطرف بکنیم. و در انتها در واقع به این نتیجه برسیم که حالا چه مواد غذایی باید در برنامه غذایی فرزندمون حضور داشته باشه.
بله.
ببینید، معمولا ریشه های در واقع بد غذایی بچه ها عموما ریشه های رفتاری هست. به این ترتیب که شاید بتونیم بگیم که عمده در واقع وقایعی که منجر میشه به سوء تغذیه بچه های ما وقایی هست که قبل از بله اتفاق میفته. یعنی فرض کنید که الگوهای غذایی والدین در واقع تشویق‌های غذایی که ممکنه برای بچه‌ها انجام شده باشه،
بله،
یا در واقع خاطرات خوشی که با غذاهای نامناسب عجین شده باشن. فرض کنید که الان فرزند ما بسیار به خوردن فست‌فود علاقه داره، ولی وقتی نگاه می‌کنی می‌بینیم که خود ما هم علاقه داریم. خود ما چه کار کردیم؟ رفتیم فرض کنید که یک تفریح رو انجام دادیم، یک خریدی رو کردیم، یک خاطره خوشی رو رقم زدیم، انتهای این مسیر رفتیم طبقه آخر یک مجتمع تجاری و یه فست‌فودی خوردیم، یا در طبیعت رفتیم یه فست‌فودی مصرف کردیم، یا یک تولدی بوده در انتهای اون روز اومدیم فست‌فود سفارش دادیم. بنابراین خواه ناخواه یک خاطره خوش رو با یک غذای نامناسب در ذهن خودمون و فرزندمون کد کردیم و حالا زمانی که در واقع فرزند ما میخواد طلب محبتی بکنه یا یه خاطره خوش رو میخواد در واقع داشته باشه یا میخواد از یه استرسی رهایی پیدا بکنه، گرایش ناخودآگاه به این مواد غذایی تا خواهد داشت.
یعنی یه جورایی ذائقه اون بچه رو ما خودمون اینجوری تربیت کردیم.
قطعا همینطور هست، یا در واقع در محیط های این فرزند ما رو قرار دادیم که به این سمت پیش بردیم.
کاملا
فرض کنی که به ملاقات پدر بزرگ مادر بزرگ رفته فرزندمون، یا در واقع خاله ها عمه ها، و به عنوان یک در واقع نشانه محبت اینها یک شکلاتی دادن، یک ماده غذایی رو دادن. بنابراین نمیتونیم الان برای فرزندمون توجیه کنیم که این بده،
بله،
براش این سوال پیش خواهد آمد که اگه بد هست و پدر بزرگ من مادر بزرگ من من رو دوست دارن
چرا
این ماده غذایی رو به من دادن.
یه
گاهی اوقات هستش که فرض کنید که ما بنا به اصرار فرزندمون میایم یک ماده غذایی نامناسب رو براش تهیه میکنیم و برای اینکه اون کمتر بخوره مهر مادری باعث میشه که ما هم بریم سراغ اون، فرزندمون یه دستی بکنیم در پاکت چیپس و خودمون مقداری از اون رو بکنیم که فرزندمون کمتر خورده باشه، اما غافل از این که داریم بهش در واقع این پیام رو میدیم که همچین بدن نیست، من دارم خودم میخورم. بنابراین این که در واقع خود الگوهای غذایی والدین به چه ترتیب است، محیط‌های غذایی که براشون فراهم کردیم به چه سمتی فرزندمون رو برده، اینها شاید در این سن که بچه‌ها میخوان مستقل باشن، میخوان در واقع مخالفت کردن رو یاد بگیرن، میخوان جلب توجه رو یاد بگیرن، شاید این اولویت اصلی برای اصلاح الگوی رفتار تغذیه باشه تا اینکه ما بخوایم بریم سراغ اینکه چه غذاهایی ممکنه که برای فرزندمون مناسب هست.
بله.
اون در وهله بعدی قرار میگیره. اما یک کاری که میشه انجام داد این هست، یعنی در واقع ما چندین کار رو باید همزمان انجام بدیم. یک این که اگه یه ماده غذایی نامناسب هست دسترسی به اون رو محدود بکنیم. یعنی دیدیم که به عنوان مثال میدونیم که فرزندمون به عنوان مثال بستنی رو خیلی دوست داره، ما نمیخوایم دم به دقیقه به خرید بریم، بنابراین در خریدی که میریم انجام میدیم تعداد قابل توجه بسته رو میخریم، ما یک کشو فریزر رو پر میکنیم،
بله،
و بچه تا ته اون رو در نیاره ولکن نخواهد بود و خود ما هم در واقع همراهی میکنیم.
بله.
بنابراین دسترسی به مواد غذایی ناسالم رو سعی کنیم که محدود کنیم.
بله.
این خودش یک عامل کنترل کننده بسیار مؤثر هست. دو اینکه رفتار تغذیه مناسب رو خود ما انجام بدیم و حتی اگه در واقع در کوتاه مدت فرزند ما رو همراهی نکرد، ولی بدونیم در بلند مدتی الگویی خواهد شد.
بله،
برای
بله.
که بخواد استفاده بکنه و در نهایت غذاهای سالمی که فرزندمون دوست داره رو بتونیم به عنوان یک بستر برای غنی کردن محتوای تغذیه استفاده بکنیم. به عنوان مثلا اگه فرض کنید فرزند ما ماکارونی رو دوست داره، حالا ما دنبال این باشیم که چطوری ماکارونی میتونیم غنی ترش بکنیم. مثلا مثالی میزنم براتون، میدونیم که حبوبات خیلی ارزشمندن، برای حاوی فیبر هستن، در واقع گوشت های سالم و سفید میتونن مناسب باشن، ما بیاییم سس ماکارونی رو همراهش بکنیم با پوره حبوبات، همراه کنیم با در واقع گوشت های سفید، غنی ترش بکنیم و حالا به این ترتیب فرزندمون بدیم، میدونیم که اون ماکارونی دوست داره و خواهد خورد. یا هر غذای دیگه، کوفته شامی، ما بتونیم در واقع از پوره حبوبات درش استفاده بکنیم، در واقع اون غذا رو به معنی حامل اون ماده غذایی مناسب برای فرزندمون قرار بدیم. بنابراین چندین کار رو باید انجام بدیم تا برسیم به این که الگوی غذایی بخواد بهبود پیدا بکنه. من زیاد صحبت نمی‌کنم، منتظر هستم اگه سوالی هست بسنم.
حتما خیلی سوال اومده، ما فرصتمونم حالا زیاد نیست، ولی سعی میکنم چند تا از سوالا رو بپرسم و شما حالا لطف کنید کوتاه و مختصر. البته واقعا ممنونم، چقدر نکات خوبی رو اشاره کردین آقای دکتر میلانی. دوستی گفتن اتفاقا بچه برادر من از همون ابتدا، حالا من عین پیامشو میخونم، گفتن ژنش اینجوری بوده که غذای خونگی نمیخورد، از طعم غذای بیرونی خوشش میومد. خانم خوشابادی این پیام رو ارسال کردن. دقیقا شما فکر کنم ریشه و علت این ماجرا رو الان تو صحبتاتون بهش اشاره کردین و راهکار خوبی هم دادین. و عزیزی گفتن دختر من 4 سالشه، مرساناس اسمش، هر غذایی نمیخوره، میگه فقط قرمه سبزی، باید چیکار کنم که غذا بخوره؟ خانم ملیحه حسین خانی از عراق. حالا در مورد این دوتا پیام اگر نکته ای دارین.
بله، من مورد دوم به اشاره میکنم قیمتون. ببینید این که بچه ها اصرار دارن که فقط یک نوع غذا رو بخورن، این به این مفهوم نیستش که کل غذای خانواده باید تغییر بکنه متناسب باشه با آن که
بچه
فرد میخوره. بنابراین ما خودمان غذاهای مناسب و در واقع خورشت‌های سنتی مناسب رو در برنامه غذایمون داشته باشیم، و اگه در واقع فرزندمون اون رو نخورد، در واقع میشه گفتش که ما خودمون رو مصرف رو از سبد غذایمون حذف نکنیم. حالا در واقع این که کمک بکنه که بچه‌ها به سمت اون الگو یواش یواش پیش برن، ولی این که در واقع خود قرمه سبزی رو ما میتونیم محتوای حبوباتش رو بیشتر بکنیم، سبزیش کمتر تفت بدیم و خودمون غذایی که داریم میخوره به هر صورت یه مقدار غنی ترش بکنیم. ولی در واقع گاهی اوقات هست میبینیم که فرزند ما بعد دنبال اینها بگردیم، چون هر کیسی ممکنه که ویژگی‌های مختلفی خودش رو داشته باشه. فرض کنید قرمه سبزی مادر رو نمیخوره ولی خورشت قیمه مادر بزرگ رو میخوره.
آفرین.
بنابراین در واقع اینجا مسئله اون غذا نیست، مسئله در واقع اون مهر و محبتی هست،
خاطری
هست که در کنار غذا به بچه منتقل شده. بنابراین میشه ریشه ها رو پیدا کرد، یعنی واقعا نمیشه گفت که بچه این رو میخوره الا ماشاءالله بهش بدین، و در واقع ریشه ها رو پیدا که اونها رو برطرف کرد. و این رو هم بدونیم که الگوهای غذایی بچه ها این چیزی نیست که بسیار ثابت بمونه. همین بچه که الان به قول معروف گیر داده
فقط میگه قرمه سبزی،
ما اگه در واقع در فواصل متناسب غذاهای دیگه ای رو بهش معرفی بکنیم، ممکنه که به همان چشم به هم زدنی که دوست بشه این رو بخوره، به همان طرفت این بخواد بیای غذای دیگر بپسند و مصرف بکنه. و سعی کنیم در واقع غذاهای که بچه‌ها در مورد علاقه‌شون نیست بخوام بخورن رو با خاطرات خوش باشون عجین بکنیم، توی تولد بهشون بدیم.
بسیار عالی. آقای دکتر میلانی من یه سوال شخصی بپرسم؟
خواهش می‌کنم.
شما روانشناسی هم احیانا خوندین؟
من روانشناسی نه.
خیلی ممنونم که اینقدر روانشناسانه داریم پاسخ میدیم، واقعا خودم لذت میبرم.
اختیار داریم، ولی خب به هر صورت یکی از در واقع علومی هست که ما باید بهش
یک
جزئی داشته باشیم که بخواییم مشکلات رو
به پایه‌ای
تر حل بکنیم.
خیلی برام جالب بود، واقعا ممنونم، ببخشید اگه فضولی کردم. آقای دکتر میلانی، پرسیدن با بچه‌هایی که چون از این دست بچه‌ها ماشاءالله کم نداریم، یهو نصف شب بلند میشن غذا میخوان از پدر مادر، اینجور مواقع میگن چیکار باید بکنیم؟
ببینید اگه این اولین کاری که باید انجام بدیم، ببینیم که زمان بندی مصرف غذاهای در فرزندمون مناسب هست یا خیر.
گاهی
اوقات میبینیم که مادرها خودشون تا دیر وقت میخوابن، بچه هم همزمان با اونها تا دیر وقت میخوابن، زمانی بیدار میشن که صبحانه نهار عملا یکی شده.
بله،
و نهار به تعویق میفته، شام در واقع برنامهش
خب بچه نصف شب گرسنه‌اش میشه دیگه طبیعتا.
یا گاهی اوقات پدر دیز به منزل میاد و مجبور خانواده زمان شام رو تغییر بده. یا در واقع بچه اون موقع خواب شامش رو زودتر خورده. برای زمان بندی ها رو ما باید در نظر بگیم آیا زمان بندی درست هست یا خیر. دو اینکه خواب فرزندمون، چون که بچه‌هایی که در موردشون صحبت می‌کنیم در سن رشد هستن، خواب براشون بسیار مهم هست، آیا زمان بندی خواب براشون مناسب هست، یعنی 60-10 فرزندمون می‌خوابه یا خیر، یا اینکه در واقع چه بازی‌هایی که پر استرس هستن رو در قبل از خواب انجام بده، در ابتدای خواب انجام بده، درگیریش با در واقع تجهیزات کامپیوتری موبایلی چقدر بوده، چقدر اسکرین تایم داشته زمان صفحه داشته. اینها در واقع اثرگذار هستن روی تعادل های هورمونی فرزند. و البته هر چقدر محتوای غذا در واقع ترکیبات قندی ساده داشته باشه،
درسته،
احتمال این که در میانه شب یا در اوقاتی که ما انتظار نداریم افت قند خون وجود داشته و گرسنگی ایجاد بشه هم افزایش پیدا
بیشتره. بله و ببخشید خیلی وقتتون رو گرفتم. اینم به عنوان آخرین سوال، دوست عزیزی باش پیش شماره 915-7904 گفتن سلام، نوه من 10 ساله، 10 سالش خیلی کم غذاست، اونم تازه به زور میخوره، حتی حلهولم نمیخوره، وزنش هم خیلی کمتر از همسن و سالشه، هیچ دارویی هم به صورت شربت نمیخوره، آیا قرص سیپروهپتادین بهش بدیم خوبه یا نه؟ اگه نه که چیکار باید بکنیم؟
ببینید داروهایی مثل سیپروهپتادین یک اشتهایی رو ایجاد میکنن، ولی با توجه به اینکه قرص مادام العمر این فرزند ما بخواد سیپروهپتادین مصرف کنه، یک روز میخواییم قطع بکنیم، به این زمانی که قطع میکنیم دوباره بی اشتهایی بسیار وخیمی ایجاد فرض شده، مشکل رو تشدید میکنه. بنابراین مشکل رو باید ریشه گیری. اولین کاری که در واقع میتونم در واقع یا تشخیصی که میتونم بدم این هستش که با توجه به طولانی مدت بودن بدغذای این فرزندمون احتمال کمبودهایی درشون وجود داره که خود اونها دامن به بی اشتهایی میزنن.
درسته.
به عنوان مثال کمبود آهن، کمبود روی، کمبود ویتامین گروه ب، اینها در واقع بی اشتهایی رو تشدید میکنن. و اولین کاری که باید انجام داد این هستش که نسبت به این کمبودها ارزیابی بشن و اگه کمبودهایی وجود داشت متناسب با درجه کمبود و متناسب با نوع کمبود مکمل یاری انجام بشه. در کنار اون نباید انتظار داشته باشیم که بعد از این مداخلات یهوی اشتها افزایش پیدا بکنه متناسب با یک آدم بزرگتر این شخص بخواد غذا بخوره.
بله.
با توجه به اینکه معده کوچکتری دارن بچه ها باید غذاها در مقادیر کم ولی دفعات بیشتر برایشون عرضه بشه و حالا این غذاها رو بسیار غنی بکنیم که این محتوای معده، اون فضای معده با چیزهای ارزشمند پر شده باشه و تأمین مواد مغذی کرده باشه. اولین کار ارزیابی وضعیت تغذیه‌شون هست. و
درود بر شما. درود بر شما. اینو از خود شما هم یاد گرفتیم، یه ذره به شکل و ظاهر غذاهامون هم اهمیت بدیم، برای بچه غذا رو جذاب کنیم، قطعاً بچه اونجوری میل بیشتری به غذا خوردن پیدا میکنه. آقای دکتر علی میلانی عزیز و نازنین، خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های شما، روز بسیار خوبی داشته باشیم، به خانواده محترم سلام برسونید.
همچنین برای شما روز بسیار خوش باشه. خدا
سلامت باشین. خدا نگهدار. خدا حافظ.
کاری که دوست نداشتم و ول کردم، دوستیای بی خود و باطل کردم، به خودم اومدم و حس کردم وقتش باز به خودم برگردم. مثل یه کشتی بدون لنگر که میخواد دل بکنه از بندر، مثل آتیش زیر خاک سر دلو به دریا زدم آخر سر. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم، دیگه بسه پس کشیدن بسه، دیگه باید دست بذارم روی زان باشم، باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم، دیگه بسه پس کشیدن بسه، دیگه باید دست بذارم روی زان باشم، دست بذارم روی زانم باشم. یا از روی عادت از دستت راحت میره، واسه کم نیاد